من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اوراق نقدیه بود و احکام فقهی آن. راجع به زمان اوراق نقدیه بحث کردیم، راجع به تعلق زکات و اوراق نقدیه بحث کردیم. خلاصه عرض ما این شد که اگر اوراق نقدیه سند باشد برای مالک بودن افراد نسبت به پشتوانه این اسکناس ها، و پشتوانه اسکناس ها طلا و نقره باشه، بعضی گفتن که خب ما طبعا مالک مقداری طلا هستیم در بانک مرکزی، بر اساس این سندی که داریم که عبارت از این اسکناس ها و زکات تعلق میگیره به اون طلا، که اشکالش اینه که اون طلا دینار نیست، طلای خالصه. اون نقره درهم نیست، نقره خالصه. ولیکن عرض کردیم که ممکنه کسی بگه زکات به اوراق نقدیه تعلق میگیره، از باب اینکه در روایات گفتن ثمن اشیاء زکات داره اگر یک سال بمونه، ولیکن ما در این هم مناقشه کردیم. عمده این بود که در روایات گفتن ان الله فرض فی اموال فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم، ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم، که الان این زکاتی که مشهور میگن قطعا رافع نیاز فقراء نیست، ولذا احراز میکنیم شارع یک فکری کرد. الا این که ما عرض کردیم نتیجه مهمله، شارع فکر کرده اما فکرش اینه که در اوراق نقدیه زکات قرار داده جایگزین زکات درهم و دینار، این روشن نیست، مخصوصا اون شرط تعلق زکات به درهم و دینار این بود که یک سال پیشش بمونه، و معمولا افراد پول رو نزد خودشون نگه نمی دارن. و پس نتیجه روشن نیست، یک قدر متعقنی داره و اون اینه که حاکم و ولی امر مسلمین وظیفه داره که بر اساس تأمین نیاز فقرا زکات جعل کنه در اوراق نقدیه و مال و تجاره و مانند آن برای رفع فقر فقرا. بیشتر از این ما نمیتونیم استفاده کنیم از این روایات. این که بگیم در این روایات میگه ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم، فرض الله هست زکات، نه اعمال ولایت ولی امر. خب جوابش اینه که در روایات گفتن اصل تشریع زکات فریضه است، فرض الله الزکات و پیامبر وضعها فی تسعت اشیاء و افا اما سوا ذلک. بله این مقدار رو از این روایات میفهمیم که بالاخره در هر زمانی خدا میخواد زکات به نحوی باشد که رفع نیاز فقرا بکنه. این که بگیم آقا برید از انفال پول نفت استخراج کنید، نفت را و بفروشید اگر می توانید، و خرج فقرا بکنید، این خلاف این روایته که ان الله فرض الفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم. ولی این رو نمیفهمیم که اولا و به ذات خدا به حکم اولی زکات قرار داده در این زمان در اوراق نقدیه که دیگر زکات وافی نیست با اون تسعه ای که در روایات ذکر شده، درهم و دینار الان وجود نداره، اولا و به ذات و به حکم اولی این جر شده، یا به تبع تفویض امر تعیین موارد زکات به ید ولی امر. بله، از این روایت استفاده میشه که خدا نصاب رو یک چهلم قرار داد در نقود، درهم و دینار. اگر این رافع فقر نبود میومد یک بیستم قرار میداد مثلا. اینو خب از این روایات میفهمیم. ولو علم انه لا یکفیهم لزادهم و محتاج فقیر الا بما منع الا بما منع من الزکات. این زیلشه. ظاهرش اینه دیگه، ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و ما و محتاج فقیر الا بما منع بهی من الزکات. این چیزی که به نظر ما میاد، حالا مسئله نیاز به تأمل بیشتر داره. ما در کلمات عده‌ای از بزرگان که این مسئله رو متعرض شدن، همین عرض خودمون رو عرض کردیم، دیدیم در الاسلام یقود الحیات که چاپ هم شده، مرحوم آقای صدر در صفحه 53 و 48 همین مطلب رو فرمودن، شاگرد ایشان هم در مبانی فتاوا فی الاموال العامه در صفحه 46 این رو بیان کردن. بعض معاصرین هم در کتاب از زکات در لابلای کلماتشون مطرح کرده بودن که امر تعیین موارد زکات رو میتونیم بگیم که به حاکم شرع و ولی امر واگذار کردن. ما از باب قدر متعقن اینو میگیم، نیاز نداره به این که بگید دلیل بر ولایت فقیه تمامه، تمام نیست. برفرض دلیل بر ولایت فقیه تمام نباشه، اما دلیل بر این که خدا زکات رو واجب کرده برای رفع نیاز فقرا که تمامه. قدر متعقنش اینه که بعد از تعیین ولی امر به مسلمین زکات لازم میشه و باید، و این تنها اختیارات هم نیست، وظیفه هم هست، همونطوری که آیه صد در کتابش داره. حالا اینی که به ذهن ما میرسه اینه، بقیهش رو شما تأمل کنید، بلکه انشاءالله مطالب بیشتری به ذهن شما برسه. اجازه بدید وارد حکم سوم بشیم در اوراق نقدیه. در مرسله حماد راجع به خمس داره که سهم لفقرائهم فقراء بنی هاشم، سهم لیتاماهم، سهم لابناء سبیلهم. اونجا داره که اگر زیاد بیاد نصف خمس از نیاز سادات فقیر فهو للوالی، اگر کم بیاد فعل الوالی ان یجبر، والی باید از سهم خودش جبران کنه اون نقص را برای رفع فقر سادات. اگر زیاد بیاد للوالی، خب این چه ربطی داره به این روایتی که میگه ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیا ما یکفیهم؟ شما میگید از خمس، از سهم امام رفع فقر فقرا کنن، یا از سهم سادات اگر زیاد بیاد که حاکم شهر میبینه زیاد اومد صرف فقرا شیعه میکنه. خب اگر باشه قبوله، ولی اگر کم بیاد چطور؟ نصاب چیزی که اصلا امروز مورد نداره مثل درهم و دینار هرچی هم بالا ببری. نصاب گندم رو مثلا بکنی بگه هر کی یک کیلو گندم هم به دست آورد باید یک دهمش یا یک بیستمش رو زکات بدی، مشکل فقر فقرا با اینا برطرف میشه. آخه اجازه بفرمایید. حکم سوم، حکم چهارم، چون تا حالا عرض شود خدمتتون که ما حالا چهارم ظاهرن هست، راجع به این که نقش اوراق نقدیه در بحث دیات. این بحث مهمیه، توضیح بدم ابتداعا این بحث رو. ببینید، فقها فرمودن که دیه قتل یا دیه جرح یا دیه کسر یا دیه ایجاد سیاهی، کبودی، سیاهی، سرخی در بدن مجنی علی تعیین شده در روایات به شش نحو. حالا دیه قتل که روایاتش هست بخونیم، فرمودن شش صنف داره اصناف دیه، اصناف سته است: هزار دینار، 10,000 درهم، 100 شتر، 200 بقر، 1,000 گوسفند، 200 حلی. خب در اون زمان اینها قریب القیمه بوده، متقارب القیمه بوده، هر دیناری 10 درهم بود به طور متعارف، ولذا 1,000 دینار مساوی بود با 10,000 درهم. هر شتری حدوداً 10 دینار بود. طبعاً 100 شتر میشد 1,000 دینار. هر شاتی 1 دینار بود. اینو در تاریخ هست. 1,000 شات میشد 1,000 درهم. 1,000 دینار. حالا اون 200 حلی روشن نیست برای ما. حالا بعضی ها مثل آقای وحید که تشکیک کردن در این که اصلا حلی از اصناف دیه باشه. خب الان درهم و دینار که نیست، 200 حلی هم بعضی ها میگن مراد از حلی یک دست شروال و یک دست پیراهن هست از برد یمانی، شهید اول محقق حلی علامه حلی اینجور فرمودن. خب اینم که معمولا بیاییم 200 دست از برد یمانی پیراهن و شروال تهیه کنیم، اینم که مقدور نیست. عملا اگر معتاهلی رو اینجور معنا کنیم، خب جانی که مخیر بود بین دفع اون یکی از اون اصناف سته دیه در قتل شبهم، یا عاقله جانی در قتل خطایی محض، فامیل های پدری جانی در قتل خطایی محض مخیر بودند بین اصناف سته دیه، طبعا 3 تا دستشون میره، میمونه 3 تای دیگه: 100 شتر، 1000 گوسفند 200 بقر. خب اگر ما بیاییم بگیم مسای خویی خولی اختصاص به برد یمانی نداره، 200 دست پیراهن و شلوار، ولو پیراهن و شلوار چینی، چند پیراهن و شلوار مثلا از اون نوع کم ارزشش پیدا نکنم، حدودا 100 تومان 100,000 تومان خیلی گران حساب کردن با شما، حالا 100,000 تومان، خب 200 تاش میشه بله 20 میلیون، 20 میلیون دیگه 200 تاش میشه 20 میلیون. اگر بگیم که 50,000 تومان عمده بخرید، 50,000 تومان میشه کلش 10 میلیون. یعنی از نظر آقای خویی الان جانی میگه چی دیه درست کردن برای ما، چقدر 300 میلیون این حرفا چیه؟ ما مقلد آقای خویی هستیم، مقلد آقای تبریزی هستیم، ایشون فرمودن معتیه الله. خب معتیه الله 200 دست پیراهن و شلوار سفارش میدیم از عمده فروشی برامون میارن، حالا 10 میلیون یه مقدار بیشتر میدیم به اون ولی المقتول. نه دیگه به همین تناسب دیه جنایت بر اعضا رو هم حساب کنید دیگه. خب فرض اینه که میگن اگر یه جا گفتن که فیهش ابلون یک شطور، یعنی 1/100 دیه کامل، حالا 1/100 از معتا ابل میشه 1 شطور، از معتا هله میشه 2 دست پیراهن و شلوار، تناسب عرفی نه. حالا اجازه بفرمایید شروع کنیم، حالا فعلا از آدم کشتن شروع کردیم، شما رفتید به دست شکستن رسیدی. خب اینم که واقعا غیر عرفیه، اصلا تخییر بین اقل و اکثر، اونم به اختیار کی باشه؟ به اختیار جانی. شما به اختیار بدهکار بگذار که آقا یا پول 100 تا شطور رو، یا 100 تا شطور بده، پولشو که نمیتونه، اگر ولی المقتول بخواد باید عینشو بده، یا 100 تا شطور بده یا معتیه الله. معتیه الله آقای خویی فرمود که لازم نیست برده یمانی باشه، پیراهن و شلوار چینی 200 دست. خب معلومه کدوم جانی عقلش رو از دست داشته باشه، داده باشه بره 100 تا شطور بیاره، 1000 تا گوسفند بیاره، 200 تا گاو بیاره، مگر خودش هم شبیه همونا باشه؟ همچو کاری نمی کنه. و این خلاف متعارفه، و لذا ادله تخییر بین اصناف ستدیه واقعا انصراف داره از این حالتها، که اختلاف بین این اصناف دیه اینقدر شدید شده. اینجا چه باید کرد؟ برخی گفتن که اطلاقی در ادله دیگه نیست نسبت به زمان ما، ولی یه امر یک تقدیری برای دیگه در نظر میگیره به تناسب و امر میکنه مردم را به اداء اون دیگه. این یک راه حلیست که بعضی از معاصرین مطرح کرده بودن. راه حل دوم راه حلی است که در کتاب قراءات فقهیه معاصره مطرح کردن که عملا هم تبدیل به قانون شده. گفتن ما از روایات استفاده کردیم که اصل دردیه 100 شطوره، یا فوقش بگید اصل دردیه یا 100 شطور یا 100 یا 200 بقر یا هزار شاد. خب الان ظاهرا 100 شتر از همش 100 شتر 100 شتر نه دیگه، الان 100 شتر رو قیمت گذاشتن، ما حالا نمیدونیم این قیمت گذاری ها بر چه اساسه. اول سال قیمت میگذارن تا آخر سال، حالا یک ماه بعد از این قیمت گذاری اگر گرون بشه چی؟ بعدم شما میرید قیمت رو از بیابانهای سیستان و بلوچستان سوال میکنید که شتر اونجا زیاده، چرا جاهای دیگه اینجور حساب نمیکنید؟ معیار بلد مکلفه. خب شما میرید حالا رفتن از اونجا عمده فروشی هم حساب کردن، ارزون چونه زدنش هم در تقدیره، گفتن خب مثلا نمیدونم الان 300 میلیونه، حالا فرض کنی 300 میلیون، خب میشه هر شطوری 3 میلیون دیگه، هر شطوری 3 میلیون میشه، 100 تاش میشه 3 بله. حالا ما اطلاعاتمون قدیمیه تا 300 میلیون، حالا اجازه بفرمایید نگید 1 میلیارد که همه وحشت میکنن. خب حالا هرچه قیمت کردن جای ارزان و با چونه زدن و عمده خریدن اینجور شد بگذاریم. بعد در کتاب قراءات فقهیت معاصره گفتن که این که در روایات میگه الف و دینار، این به عنوان قیمت معت و ابلن بوده، موضوعیت نداره. مثال عرفیز برای پول نقد که قیمت 100 شتر بوده، ولذا اصلا الف و دینار موضوعیت نداره، عشرات آلاف درهم موضوعیت نداره، اینا جنبه مرئیات و معرفیت داره برای قیمت و وعت ابل. هر زمانی باید ببینیم قیمت 100 شتر چقدره، او رو بریم پرداخت کنیم، یعنی مخیر جانی. طبق این بیان، این بیان یک نتیجه است که جانی مخیره، یا 100 شتر رو بیاد بده یا پولش رو بده، در حالی که به نظر مشهور اگر ولی المقتول ببخشید اگر جانی بگه بسیار خوب من دیگه بدم، حالا میگی 100 شتر، فردا 100 تا شتر رو بار میزنم میام دم دادگستری میدم به ولی المقتول، هرچی ولی مقتول میگه بابا من این شطورا را، حالا 100 تا شطور در دیه قتل، فرض کنید که فیه ابلان در جایی که میگه دیه مثلا خج یک شطور هست یا اینا، خب یک شطور باشه میارم در دادگستری این شطور رو هر کاری میخواید بکنید، هرچی التماسش میکنن آقا آخه ما شطور چه کار کنیم، شطور جا نداریم برای نگه داشتنش، میگه من وظیفه بیش از این ندارم. در کتاب قراءات فقهیت معاصره با این بیان گفتن تأخیر بین معت و ابلن از در دیه قتل و بین اداء قیمت آن. خب حالا منتها باز در اینجا چون تأخیر با جانیست، باز همون اشکال پیش میاد که جانی میگه من لزومی نداره پول بدم، من شطور میتونم چطور میدم. مثل یه آقای گفت خمس باید بدم، باشه 5 تا گیوه دارم، یکیشو فردا میارم دفتر مرجع تقلید، لازم نیست که پولشو بدم. خب جوابش اینه که شما لازم نیست پولشو بدی، امنده گیوه رو بیار، اونام که لازم نیست قبول بکنن، میگن قبول نمیکنیم. اما تو بحث دیات بله مگه واجبه؟ چه وجوبی داره؟ ببخشید فردا 5 تا عضو میخوام الاغم داره، یکیش متعلق خمس میاد دفتر مرجع تقلید، پس باید طویله درست کنن، نمیدونم. حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، حالا بحث خودمونو بکنیم. پس صاحب قراءات فقهیت معاصره حرف اولشون این بود که تخییر هست بین معت و ابل و اداء قیمت آن، و این تخییرم مربوط به جانی میشه یا عاقله جانی اگر دیه قتل خطعی محض است. ولیکن اگر جانی آمد پول و داد، ولی المقتول نمیتونه قبول نکنه، چون تخییر بین معت و ابل او قیمتها به نقد رائج، در حالی که مشهور میگن نه، میتونه پولو قبول نکنه، ولی المقتول پولو قبول نکنه، بگه باید عینشو به من بدی، چون نمیتونه طرف 100 تا شتر تهیه کنه مثلا، یا 100 تا پیراهن تهیه کنه، اون وقت مجبوره بره به اون صنف دیگه. فایده این کار به نظر مشهور اینه که جانی مخیر بین عین این شش چیز، قیمت اینها به نقد رائج داخل در تخییر نیست، ولذا ولی المقتول میگه من عین، میتونه بگه عین، عین 200 حله رو باید بیاری، پولشو قبول نمیکنم. نمیاری؟ میخوای راضی بشم؟ باید دیه بیشتری بدی. در حالی که به نظر قراءات فقهیت معاصره نه، از اول جانی مخیر بین معت و ابلن او قیمتها به نقد رائج. این یک ثمره. ثمره دیگه اینه که دیگه الف و دینار از کار افتاد، عشرت و آلاف درهم از کار افتاد، شد نقد رائجی که ارزش گذاری بکنن با آن صد شطور را. ما اول فتوای مشهور رو، بله، حالا عزم میکنم خود ایشان گفته یا بگیم اصل در دیه صد شطوره، یا فوقش بگیم مخیر است جانی بین صد شطور یا 200 گاو یا 1000 گوسفند، ولیکن باز میگیم الف دینار قیمت سوقیه اینها بوده، عشرت و آلاف درهم قیمت سوقیه اینها بوده، امروز باید قیمت سوقیه اینها رو حساب کنید. قیمت سوقیه معتبل ببینید چقدره. این که آی سیستانی پیشنهاد میکنن که آقا برید نقره تو بازار قیمت کنید، عشرت و آلاف درهم حدوداً میشه 5000 و اندی مثقال نقره. نقره هم الان ارزونه دیگه، نقره خیلی گرون نیست، ولذا آی سیستانی با این راه حلشون خب میگن جانی میتونه بره بازار نقره فروشی نقره رو قیمت کنه حدوداً 5000 و اندی مثقال نقره، خب پولش رو تهیه کنه بیاد بده به ولی مقتول. خب بحث در اینه که آقا عشرت و آلاف درهم اصلا به عنوان قیمت معت و ابل حساب شده بود، نه مستقل طبق نظر صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره. قیمت صد شطور که خیلی چندین برابر قیمت 5000 و اندی مثقال نقره است، چون نقره خیلی قیمت نداره الان تو بازار. بعدش هم اشکال دیگه فرمایش آقای سیستانی اینه که خب آخه چجوری ما تعدی کنیم از درهم که نقد رائج در زمان معصومین بود به این نقره های الان؟ اینا که نقد رائج نیستن، اینا ها مشکلاتی است که در سر راه مشهور هست، باید بحث کنیم ببینیم راه حل داره یا نه. ما ابتدا مستند فتوای مشهور رو بگیم که محور بحثه، که گفتن در دیه قتل مخیر است جانی یا عاقله جانی در صورتی که جنایت خطایی محض باشه. بین اصناف سته دیه مستند اینها غیر از اجماع برخی از روایات. در کافی به سند صحیح نقل میکنه از عبدالرحمن ابن الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلا یقول. عبدالرحمن ابن الحجاج میگه شنیدم از ابن ابی لیلا که اینجور میگفت که کانت دیت و فی الجاهلیه معت و ابل، دیه در عصر جاهلیه 100 شتر بود. فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر هم تایید کرد این دیه در عصر جاهلیت رو. در پرانتز عرض کنم بعضی ها از همین تعابیر استفاده ممکنه بکنن که پیامبر تأسیس نکرد دیه رو، امضا کرد و امضا مربوط میشه به اون زمان که سیره بر اداء دیات بوده از شتر و مانند آن. بیشتر سرمایه مردم یا شتر بوده یا گاو بوده یا گوسفند بوده، حالا بعدن پولدار شدن درهم و دینار گیرشون اومد. اطلاق شامل این زمان نمیشه، این به عنوان شبهه مطرحه ها، اینو داشته باشید. قال خب فقر رها رسول الله صلی الله علیه و آله، این حرف ابن ابی لیلا است، حرف امام معصوم نیست. ابن ابی لیلا همون قاضی عامی بود. ثم انه فرض علی اهل البقر، بعد پیامبر فرمود اونهایی که گاو دارند 200 گاو بدن بابت دیه. و فرض علی اهل الشات 1000 شات سنیه، اونایی که گوسفند نگه می‌دارن 1000 گوسفند بدن بابت دیه. 1000 گوسفند سنیه یعنی اون گوسفندایی که وارد سال سوم شدن، دو سالشون تمام شد. و علی اهل الذهب 1000 دینار، کسانی که طلا دارن 1000 دینار طلا. و علی اهل الورق، اونایی که نقره دارن درهم دارن 10000 درهم. و علی اهل الیمن الحلل معتی هل، اهل یمن که برد یمانی دارن داشتن زمانهای قدیم 200 حله، یعنی هر حله یه دست پیراهن بود و یه دست سروال. قال عبدالرحمن ابن الحجاج فسألت ابا عبدالله علیه السلام اما روا ابن ابی لیلا. میگم ابن الحجاج میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم این مطالب ابن ابی لیلا درسته؟ فقال علیه السلام کان علی علیه السلام یقول الدیه 1000 دینار، دیه 1000 دینار، و قیمت دینار 10 دراهم، و 10000 لأهل الامصار، قیمت دینار هر دیناری 10 درهم قیمتشه. طبعا چقدر میشه؟ 10000 درهم برای اهل امصار که پول در دستشون هست. حالا و علی اهل البوادی، بادی نشین ها که شتر دارن 100 شتر، معتون من الابل. ولی اهل سواد، اهل سواد یعنی اونه که کشاورزی دارن، اهل سواد وقتی وارد عراق که شدن مسلمین عراق رو فتح کنن، از دور سیاهی دیدن، رسیدن نزدیدن نخلستان هاست، اسم عراق گذاشتن ارض السواد، درخ ندیده بودن بنده های خدا، خیلی اومدن دیدن عجب سیاهی، از دور رسیدن نزدیدن نخلستان های زیادی از اسمی گذاشتن ارض السواد. حالا اهل السواد یعنی اونایی که کشاورزی دارن، که طبعا کشاورزها به خاطر گیاه و اینا که دارن گاو و گوسفند نگه میدارن. ولی اهل سواد معت و بقره او الف و شاته. این یکی رو باید ولی اهل سواد معت، ببینید معتی بقره درسته، حالا اجازه بدید میرسیم. روایت دوم امام در جواب حله رو ذکر نکرد، حله رو ذکر نکرد، ولذا آقای خویی میفرمان حله هیچ دلیلی غیر از تسالب اصحاب نداره. امام در جواب و عبدالرحمن بن حجاج حله رو ذکر نکرد، با که ابن ابی لیلا گفت ولی اهل الیمن الهلل معتی حله. حالا اگر یکی شهری بود رفت 200 تا گاو خرید، میگن چرا خریدی؟ اومد بابت دیه داد. تو روستایی نیستی؟ این برای تسهیل امر بوده. خب روستایی در دم دستشه 200 بقر و 1000 گوسفند، سریع میتونه تهیه کنه، برای اون خاطر گفتن، نه اینکه موضوعیت داره. حالا اگر شهری بیاد بره 200 تا از گاوداری ها 200 تا گاو بخره، پول داره، گفته کشتمش پولش دیگه شم میدم، بعضی ها هستن مغرورن. خب رفته خریده، بگیم تو شهری هستی قبول نیست، این خلاف ظاهره. حالا بگذاریم، روایت دوم رو هم عرض کنم، باز در کافی داره، به سند صحیح از جمیل ابن دراج فدیه. اصلا نمیگه از کدوم امام، میگه ان جمیل ابن دراج فدیه قال الف دینار او عشرت آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الهلل الهلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب الغنم الغنم گوسفند و من اصحاب البقر البقر. ولذا آقای خویی فرموده اینم که مقطوع است، اینم که اصلا جمیل ابن دراج شاید نظر خودشو میگه، نگفت سألتهو تا مزمره بشه بگیم جمیل از غیر امام سوال نمیکنه. جمیل ابن دراج شاید نظر خودشو میگه، ابن ابی عمر از جمیل ابن دراج نظر خود جمیل رو شاید نقل میکنه. ولذا آقای خویی فرموده هلل هیچ دلیل نداره غیر از تسالم اعصاب. آی وحیدم لابد تو این تسالب مناقشه کردن، فرمودن فی کون الهلی من اصناف دیه تعملون. اون روایت اول که ابن ابی لیلا گفت امام تعیین نکرد هله رو، مطرح نکرد. این روایت هم که شاید رأی خود جمیل باشه، هله ذکر شده ولی رأی جمیل باشه، کلام امام علیه السلام معلوم نیست باشه، ولذا اون تأیید امام در روایت قبلی شامل هلل نمیشد. این روایت هم معلوم نیست روایت از امام باشه. آخرین روایت رو هم سریع بخونم که این روایت خیلی عجیبه. ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم و زراره و غیره ما ان احده ما علیهم السلام. به این میگن صحیح فضلا، ولی ای کاش نقل نمی کردن چون مشکل سازه. قال فدیه هی معتون من الابه، دیه صد شطور، لیس فیها دنانیر ولا دراهم ولا غیر ذلک، دیه فقط صد شطوره، لیس الا. خب حالا این منشأ شده علما خیلی هاشون بگن بابا این روایت که مخالف روایات مشهوره است، هیچ کس بهش عمل نکرده، همه گفتن تخییر بین اصناف سته دیار، یا فوقش هلل رو خارج کنیم بشه پنج تا. ها این روایت فقط میگه معت و ابل لیس فیها دنانیر ولا دراهم ولا غیر ذلک. از اینجا شروع میشه که گفته میشه که اولا ببینیم هلل در روایات آمده یا نه، ثانیا شاید این روایت اخیر میخواد اصل در دیگر رو بگه معت و ابل، اون اصل بقیه فرع بر اونن، دراهم و دناری نیست، یعنی اصل نیست. قیمت معت و ابل هر زمانی ممکنه فرق کنه. تأمل بفرمید انشاءالله تا هفته آینده.
اون روایت ابی لیلا دیگه، یعنی اون روایت ابی لیلا حضرت اون انگار اصلیت رو هم بردن زیر سال، چون که ابی لیلا گفت پیامبر املا کردن که این صد تا بوده زمان جاهلیه، بعد پیامبر اینجوری گفتن، ولی حضرت روایت امیرالمومنین رو که خوندن هیچ اشاره‌ای نداشت که اصل صد تا باشه. حضرت گفتن نه.